در نیمه دوم جلوتر رفتن، فشار روی باکس حریف گذاشتن و در نهایت با تعویض طلایی محرم نوید که کاوه رضایی رو فرستاد توی زمین، کاوه تونست گره بازی رو باز کنه و سپانیا در نهایت خیالشون راحت بشه، یه گل زدن، سه امتیاز گرفتن و چشم بازی بعدی خواهند داشت. اما امشب آخرین بازی از مرحله گروهی رقابت‌های آسیایی برگزار میشه. تیم استقلال و البهداد اردن ساعت 19:30 دقیقه به مسافت هم خواهند رفت. این بازی هم چقدر میتونه مهم باشه، این بازی هم چقدر میتونه حساس باشه برای استقلالیا، برای فوتبال ایران. میدونید مجموعاً این نتایج مثبت برای فوتبال ایران امتیاز مثبت داره، وقتی نتایج منفی باشه امتیاز منفی داره. نکته اصلی در مورد فوتبال اینه که شاید بگیم از هفته هفتم به بعد در لیگ داخلی و از این هفته گروهی در لیگ آسیایی و لیگ نخبگان تیمای ما دارن یواش یواش رو میان، خودشونو میشناسن، خودشونو پیدا میکنن، خودشونو در واقع متحد میشن، تمرکز میکنن روی اون افکار تیمیشون و در نهایت این اتفاقات مثبت داره میفته برای فوتبال ایران. پس ما در گام اول و دوم دو تا برد داشتیم، امیدواریم که استقلال امشب بتونه این بردا رو کامل کنه. در ادامه برنامه یه گفتگو هم داریم. پس در مورد فوتبال ایران صحبت کردیم، ضمن اینکه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران هفته‌های بعدی نیم فصل اول فوتبال ایران رو هم اعلام کرده. پس بنابراین تیم‌ها میتونن، تیم‌های ملی، تیم‌های باشگاهی میتونن برنامه‌ریزی کنن تا در نهایت بدونن که تکلیفشون در پیش رو در این فصل اول چه خواهد بود. و البته ما گفتگو خواهیم کرد در ادامه برنامه در حوزه دو میدانی با کسی که هم از جنس فوتبال هم از جنس دو میدانیه، آقای علی کفاشی. خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه ورزشی به وقت ورزش. آقای کفاشیان همراه ماست که بگم آقای کفاشیان خب سالها رئیس فدراسیون فوتبال بودن، ولی از خودشون میپرسم الان عضو رئیس فدراسیون دو میدانی هستن، ببینیم که جنس کاریشون دو میدانی یا فوتبال در واقع. آقای کفاشیان سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی روز خوبی دارم.
درود بر شما. آقای کفاشیان هنوز، من همیشه وقتی با شما صحبت میکنم میگم که هنوزم ورزش میکنین دیگه؟
بله آقای امیر، ما هر روز صبح با خدمت دوستان هستیم.
دو سه تا دوست ثابت همیشگی هم داری آقای کفاشیان؟
بله ما دو سه دوست ثابت همیشگی هم داریم، صبح ها یا بعد از ظهر ورزش هم دویدن و راه رفتن و نرمش و وزن و اینا داریم.
آره واقعا چقدر حس خوبیه. و این از کجا میاد؟ این به هر حال شما سالها مدیر بودین، هستین هنوز، به هر حال مشغولیات خودتون دارین، ولی اینکه هنوز ورزش میکنید، پای ثابت ورزشین، از کجا میاد؟ میشه به ما بگید برای شما؟
ببینید من از اول، خب ما این وقت ورزش داشتیم، ابتدایش به خاطر حال یه مدتی که خب ورزش قهرمانی بود و تخصصی نبود، ولی واقعا بعد از هر ورزش یعنی نشاط و شور خاصی داره، یه هیجان خاصی داره و یه انرژی بالایی داره، این دیگه اعتیاد داره دیگه. شما رو ببینید کوهنوردی ها کوه نمیتونن بل کنن، دونده ها اینا نمیتونن بل کنن. این ازش که ما بیشتر به خاطر اون نشاط و در واقع اون سرحالی که هستش که بعد ورزش میکنیم دیگه انرژی قوی و خوبی رو انجام میدیم. و من مطمئنم که همه هم مردم هر کدوم اگه ورزش رو شروع کنن تو برنامه‌شون بذارن، بعد ورزش خسته بشن و خسته نشن فایده نداره، خسته بشن و انجام بدن، حتما به نظر ما نشاط و روی خوبی پیدا خواهند کرد.
زنده باشید. من خواستم از شما این سوال بپرسم و خواستم شما توضیح بدین که به هر حال با شرایطی که شما دارید، کارتون، وضعیتی که دارین، سالهاست ورزش میکنید، ادامه دار هست و در نهایت خروجیش هم چیه؟ نشاطی که دارید؟
یه چیزم هستش. ببینید مالی سن ما که خوب برسید.
به خدا نمیخواستم به سن بگم، با سن شما، چون سن شما هنوز جوون ماشاءالله.
نه با جوونی سن ما که برسیم دیگه قند و چربی و اینا رو حمله میکنه، با ورزش هم اینا رفع میشه. الان مثلا من بعضی آسیب های ورزشی که از قبل از 30 سال 40 سال داشتم، زانو در کمر، اینا رو همه با ورزش و وزن اینا نگه میدارم. شما نیاز به پزشک داریم، دکتر داریم، و اینها در واقع به نظر من واجب لازمه. به این که شما برین هی دارخونه دارو بگیرید، چه تقویتی بکنید، همین ورزشی بکنید، تمام اینا رو کنترل میکنه.
این بهترین پیام بود که میتونستیم داشته باشیم، بهترین خروجی که میتونیم از ورزش داشته باشیم و یک الگوی فوق‌العاده برای جامعه‌ای که آقای کفاشیان، فدراسیون ورزش همگانی بارو اعلام کرده که نزدیک به 60-70% جامعه تحرک ندارن، ورزش نمی‌کنن، 50-60% مردم جامعه مدام به بیمارستان رفت آمد می‌کنن. این خیلی بده. این میتونه پیام مهم باشه. شما الان عضو هیئت رئیسه فدراسیون دو میدانی هستین. من می‌خواستم از شرایط دو میدانی بپرسم ازتون. شما خودتون از قدیمی‌های این فدراسیون هستین. یه مقداری به نظر آقای حدادی تحت فشار از حالا الان یکم کمتر شده، تجربیاتتون رو منتقل میکنید بهشون؟
بله خب آقای امیر، میدونید که من قبل از اینکه اصلا بیام فوتبالی 20 سالی در مسئولیت فدراسیون دوبامینانی کشور داشتم و از سال 60 تا 80، غیر از این 2-3 سال که مثلا توش خلب بود، بقیهش همش من رئیس فدراسیون دوبامینانی بودم. و خب یه مقداری اصلا از اولم ورزشکار این رشته بودم، تیم ملی این رشته بودم.
بله.
و آشنایی کامل داشتم که خب بعد من در فوتبال و معاونت ورزشی المپیک و اینا، ولی الان واقعا احساس وظیفه میکنم که این تجربیاتمو در قالب هیئت رئیسه فدراسیون که ورود کردم در اختیارشون بذارم. بالاخره آقای احسان علیدی یکی از سرمایه های خوب دوبامینانی کشوره. ما یه المپیکی در تمام طول تاریخ کشورمون داشتیم و اینها، که این المپیک اینه و الان هم که علاقه داره در مدیریت ورزش در دوبامینانی خدمت بکنه، یک فرصت خیلی خوبیه. برای همین خب باید جزء هیئت رئیسه ایشون ورود کردم. البته اوایلش مقداری فعالیت کمتر بود، ولی الان آقای حدیدی خیلی دائم جلساتی میذاره و در واقع اون تجربیاتو داره میگیره. ما مدت‌های زیادی در فدراسیون دوبامینانی به خاطر اینکه تغییر مدیریت‌های مختلف و اینا بود، برنامه‌ریزی درستی انجام نشده. ما از ما یه سری مسائل آموزشی، نوجوانان، نمیدونم استعدادیابی، اینا همه غافل شده بودیم.
بله.
مثلا غافل شده بود.
بله.
و اینها رو نداشت یا عمل کرد هیئت ها و غیره، و فقط اکتفا میکرد به چند تا ورزشکارهای که حالا مدال آورن، اینا رو ببره یه سقر بیاره. خب این روز به روز تحلیل رفت. ما در سال 78-78 که من در فدراسیون دوبامینانی بودم، تمام این آقای احسان حدادی و ده ها بچه های دیگر رو، خودم آقای حمید سجادی، دیگران، همه دائم اردوهای مختلف میفرستادیم و مسابقات مختلف میفرستادیم و اینا یه رشد خوبی داشتن. ولی خب ولی متاسفانه یه مدتی اینا ازش غافل شد. الان ما دوباره این کار رو شروع کردیم، استعداد پروری و مسئولی گذاشتیم.
بله.
آموزش و مسئولیت مسئولیت گذاشتیم که هر هفته دائم بزنید وبیناری همه مربیای کشور رو پوشش بدن.
بله.
و کار کنن و همینطور در واقع خب اردوهایی که هست.
ولی کار سخت های کفاشی ها. مثلا من 2-3 روز پیش دیدم یکی از بچه های تیم ملی پرتابگر نیزه، آقای علی فتیگنجی، یه استوری گذاشته بود، حتما در جریان هستین، حتما توی ادیسی در مورد صحبت کردن که من دیگه خداحافظ نمیخوام، خداحافظ ورزش، و گاهی مسیر دویدن نه به خط پایانه که به دیوار بیمهری، از این صحبتایی که معلومه دلشکسته است.
بله.
این ملی پوش چرا مثلا چرا این اتفاقات میفته؟ چرا باید یه ملی پوش این صحبتو مطرح کنه؟ آقای کفاشی
ببین، حالا بچهای ملی پوش حالا یه مقداری قبلا خود آزادانه رفتار میکردن، میافتن میومدن. الان آقای حجری اعتقاد داره که اینا باید تو اردو تحت اونجا مراقبت باشن و رفتارشون، برنامه‌هاشون همه کنترل شده باشه. یه مقاش از این موارد بوده، وگر نه همه چی برایشون فراهمه در استادیوم که دارن اختصاصی، خوابگاه.
الان در مورد مشخصه های گنجی صحبت کردین هیئت رئیسه؟
من نه هنوز اینو صحبت نکردم، منتظرم هیئت رئیسه ان شاءالله این هفته انجام بشه. ما بریم و در واقع اینو صحبت بکنیم ببینیم چی وقت این بیمیدی هستش. حالا اونم میاد یه خود قهر میکنه بعد دوباره میگه بیا و دوباره آسی میکنم
به سبب که همون فدراسیون زمان خودتون هم آقای کفاجی به همین شکل باحال بود دیگه. یعنی کلا شما اصلا دلگیر نمیشید از کسی، یعنی کلا آدمی هستید.
آره ببینیم قهر شما رو پدری کنیم، شما یه موقع بچت یه موقع قهر کنه یا ناراحت بشه از هر نه باید که شما بزنگی برو، نه باید بیاریش دوباره.
حالا قدیم زمان ما که خیلی کتک می‌خوریم، الان بچه‌های این دوره زمانه نه کسی نمیتونه بهشون بگه
بالا چشمتون ابرو. من کتک نمی‌خوردم، همیشه پدر من تشویق می‌کرد ولی شما شیطون بودی.
نه بابا دهه 60 اصلا مد بود بچه‌ها کتک می‌زدن، بابا کتک می‌زدن. الان دیگه فرق کرده همه چی.
بله همینطوره. آره ولی هست ببینیم ما الان یکی از برنامه‌هایی که داریم مخصوصا برای دخترها هست، چون تو دخترها ما خیلی زود میتونیم به مدال‌های برسیم. برنامه داریم که مربی خارجی بیاریم برای خانم‌های مربیمون، حتما برنامه آموزشی بزنیم بیان کنار این مربی خارجی کار کنن فعالیت کنن. بالاخره ببینید جام ما 48 تا مدال طلا در دو مینه توزیع میشه، مدال‌های کمی نیستش، ما سهمی نداریم در آسیا و المپیک. باید حتما ان شاءالله بریم به این سهم که ما بتونیم در واقع سه تعداد بیشتری رو بگیریم بیاریم جذب بکنیم و اینها رو پرورش بدیم. این اراده اومده الان ما فراخوان داریم میدیم از همه پیشکسوت ها و قدیمی ها، مثلا آقای دکتر علیشانی اومده اینجا ما چند پیش دعوت کردیم بیاد، داریم همه در واقع آشتی ملی میدیم که همه بیان هر کدوم یه کاری رو دست بگیرن و ببرن جلو. به آقای حدیدی هم الحمدلله تو این زمین داره خوب با ما همکاری میکنه. من انشالله امیدوار هستم که ما خیلی زود بتونیم که یک قدم های خوب
برای دوباره میدنی برداری. درسته. سوال از فوتبال هم بپرسم، برخواد شما خودتون سوال در فوتبال بودین، این بحث زیر ساختار رو فکر میکنین مثلا بحث ورزشگاه ها و اینا رو خیلی ها میگن، یعنی ما خودمون هم میگیم آقا باشگاه ها وظیفه دارن برای خودشون ورزشگاه داشته باشن، اونا میگن نه فدراسیون ها. شما فکر میکنید کدوم قسمت باید این کار انجام بده؟
ببینید این که الان باشگاه استادیوم ها وابسته به وزارت ورزش و اینا هستش، ولی باشگاه میان استفاده میکنن و یه هزینه میدن برای استفاده، ولی باشگاه خوب استادیوم خوب نگهداری نمیشه. ببینید من چند بارم صحبت کردم در زدرسم آقای دنیامالی صحبت کردم، میشنم کاملا موافقه که باشگاه بیان برای خودشون یک این استادیوم رو بگیرن، ولی در هر استانی هر شهرستانی هر جا هستن یکی رو کامل بگیرن دست خودشون، 10 ساله 15 ساله 20 ساله اصلا تمام اختیار به خودشون باشه. و اینو خرجش کنن نگهداریشو بدن، حتی خود وزارت ورزش هم اینو کمک میکنه و این کار که بشه. شما ببینید خب فضا یه باشگاهی که مثلا میگیم 800 میلیارد 900 میلیارد اینها هزینه تیمش میکنه، 20 میلیارد که چیزی نیستش که برای استادیوم کنه نگهداری کنه،
هیچ واقعی پولی نیست.
در اختیار خودش میتونه آکادمیاشو نمیدونم مسابقاتشو غیره رو انجام بده. این آمادگی من دارم مطلب بذار ورزش میگم دنیا مالی که آمادگی هست که هر استادیوم باشگاه رو باشگاه یه استادیوم رو بگیرم و خودشون اینو دست بگیرن مدیریت کنن حتی و نگهداری کنن و بسازن و به اصطلاح ازش هم استفاده کنن. حالا کسایی دیگه هم خواستن استفاده کنن اونا ناظر هستن براش استفاده میکنن. غیر از این واقعا وزارت ورزش آقای میر نداره این بودجه رو بخواد بده نگهداری استادیوم. ببینید استادیوم بزرگ ما که آزادی ببین روز روز داره خراب میشه. حالا در لانس میکنن دوباره همینطور. اینها باید بره دست بخشای به نظر من خصوصی و بخشای خصوصی و باشگاه اینا رو بگیرن و درست کنن. ما در همین شرکت مهر ازام که درست کردیم و برای این بچه‌ها فضاهای تعلیمی و اینا درست کرده بودیم کردیم، این رو الان خیلی استادیوم خودمون گرفتیم، هزینه کردیم، به کارکنانش پول دادیم. در اسلام‌شهر مثلا ما سالونش رو درست کردیم، چمنش رو درست کردیم، چند مصنوعی برای زدیم. این رو یه چیزیست که خب بچه ها استفاده میکنن دیگه، حالا خدا سالونش هم استفاده میکنم. راه این قضیه تنها فقط همینه که استادیوم ها رو با اختیار کامل بدن به باشگاه ها که آمادگی در وزارت ورزش هست و اونا خودشون رو انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای کفاشیان، ممنونم از لطف شما. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. خیلی خب، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روزهای جمعه تا یکشنبه برگزار میشه. اسامی داوران هم اعلام شده. با توجه به اینکه هوادار همیشه براشون مهمه که داوران چه کسانی هستن، برای پرسپولیس و ذوب‌آهن آقای دکتر بیژن حیدری هست، برای ملوان بندرنظری استقلال خوزستان آقای احسان اکبری، و به مهمترین بازی دیگر گلگر سیرجان تراکتور خیلی مهمه، پیام حیدریه، برادران حیدری دو تا بازی بسیار مهم رو قضاوت خواهند کرد، سپاهان اصفهان و پیکان تهران هم ایمان کهیش هست، استقلال تهران و فرد سپاس شیراز هم امیر عرب براق، این بازی هم خیلی مهمه. به مسابقات فوتبال در اروپا، در لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهی اشاره کنیم. بارسلونا شب گذشته 6-1 تیم اولمپیاکو رو در هم کوبید و تیمی که مهدی طارمی رو هم به خدمت داره یعنی اولمپیاکو در نهایت مقابل بارسا نتونست عمل کرده مثبتی داشته باشه. با 6 گل اولمپیاکو شکست خورد، شکست سنگینی بود براش. آرسنال 4-0 تیم اتلتیکو مادرید رو از پیش رو برداشت، این هم نتیجه خیلی خیلی سنگینی از پاریس سن ژرمن. 7-2 تیم بایر لورکوزن رو شکست داد. چقدر بازی همه پرگل بود. دورتموند هم 4-2 تیم کوپنهاگن رو از پیش رو برداشت. به همین شه پی اس وی ایندهوون 6-2 ناپولی رو شکست داد. نیوکاسل 3-0 بنفیکا رو برد و همینطور اینتر هم 4-0 رقیب قدرتمندش از پیش رو برداشت. من سیتی هم 2-0 ویارال رو برد. این رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا. یه خبر بامزه از دنیای ورزش بگم خدمتون که به هر حال لابلای این خبرها میتونه خبرها هم جالب باشه. توی امارات یکی از هواداران تیم العین به خاطر اینکه 20 سال به ورزشگاه رفته و حمایت کرده تیم العین، شب گذشته در قبل از برگزاری بازی تیم العین در چارچوب هفته ششم لیگشون در ورزشگاه حزابن زاید، یه ماشین خیلی خیلی لوکس بهش هدیه داده باشگاه و گفته به خاطر اینکه شما 20 ساله میای ورزشگاه از تیم حمایت میکنی، این ماشین لوکس خیلی گران قیمت هم برای شما. ما هفته پیش با رئیس فدراسیون تنیس صحبت کردیم، آقای دکتر عزیزی، در مورد همین مجموعه آکادمی استقلال که حوزه تنیس هست و اومده بودن دست گذاشته بودن روی اون مجموعه، می‌خواستن بفروشنش، حتی قیمت گذاری هم کرده بودن، متری 62 میلیون تومان، که بعد خود ملی پوشا اعتراض کردن چون اونجا محل خوابگاه اعضای تیم ملی تنیس هست، کمپ پزشکیشون هست و خیلی چیزای دیگه قدیمی هم هست این مجموعه، تو همین نزدیک ونک است. بعد خب اعتراض کردن، آقای عزیزی هم رو خط ما گفتش که قراره که فردا با آقای وزیر صحبت کنیم با دولت در مورد این موضوع. در نهایت دیروز خبر رو اعلام کردن که لغو شده، خدا رو شکر اون فروشه لغو شده، اونها هم افرادی که تصمیم گرفته بودن عقب نشینی کردن و این مجموعه در اختیار فدراسیون تنیس قرار خواهد داشت و کماکان میتونه خدمت کنه به جامعه تنیس. خیلی زمان نداریم، دیدم آقای تاجرنیا مدیر عامل باشگاه استقلال گفته که ما دنبال زمین هستیم توی البرز برای اینکه برای باشگاه استقلال ورزشگاه بسازیم و کمپ بسازیم، ولی استقلال متعلق است به تهران، یعنی شما باید بگردین دنبال زمین در تهران، اطراف تهران. اینکه البرز یعنی مثلا یعنی چه جوری، یعنی استقلال بره البرز بعد اردو بزنه بعد از کرج بیا تهران تو ترافیک برای بازی، نمیشه که. نمیدونم چه جوری، نمیدونم چه شکلی این خروجی ها رو به رسانه ها میدن، ولی این موضوع کاملا اشتباهه. شما باید تو تهران زمین پیدا کنید، نه تو البرز تو کرج، اصلا نمیشه. شما همین الان بخوای بری کرج از همون پل کلاغ که بخوای رد بشی 3 ساعت تو ترافیک تا برگردی، اصلا نمیشه اینجوری. بنابراین هم نکته مهمی بود در حوزه باشگاه استقلال. ما یواش یواش دیگه باید خداحافظی کنیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید مثل همیشه در بخش ورزشی در برنامه به وقت ورزش از رادیو گفتگو. سعی کردیم تازه‌های ورزش رو به شما بگیم و همینطور گفتگوی بروزی هم داشته باشیم در حوزه ورزش، و البته ورزش هم برامون یعنی تحرک و سلامتی هم برامون خیلی مهمه. متشکرم، روزتون بخیر.
وقت شما بخیر باشه. ساعت 11:19 است. قراره که با هم دیگه راویان نهج البلاغه رو بشنویم. بریم بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو، باز برنامه رو ادامه خواهیم داد.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
هر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایت و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
و اهل الحمدلله و من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
راویان نهج البلاغه. نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون راویان نهج البلاغه. امروز هم در خدمت یکی دیگه از حافظان محترم نهج البلاغه شریف هستیم، سرکار خانم شاهی. خانم شاهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنون. خانم شاهی، ما افتخار داریم که صدای شما رو از کجا داریم میشنویم الان؟
بنده از اصفهان هستم و این توفیق رو دارم که امروز در خدمت نهج البلاغه دوستان باشن.
خب خیلی خوشحال هستیم. بله، همطور که خانم شایی اشاره داشتن، ما امروز به خاطر بعد مسافت ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار شده و ایشون به عنوان مهمان تلفنی برنامه راویان نهج البلاغه هستن.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشا نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه می کند، شفا نمی دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید، مخروبه می شود نشعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدان شون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است، باشد به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه ای با قربالش کلکت را میکنند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. کوری جلوی پایت را ببین.
آره من کورم نمیتوانم ببینم، جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
سریع میرم سراغ اصل مطلب. سرکار خانم شاهی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
اینشان سارا شاهی، متولد شهر اصفهان، سال 1376، حافظ قرآن و نهج البلاغه هستم. در سال 1401 ازدواج کردیم و 1403 خدا بهمون گلدختری عطا کرد به اسم نازنین زهرا خانم.
ماشاءالله خودش رو بهتون
مبارک. الان هم در خدمت شما هستم.
بله انشاءالله که موفق باشی. تحصیلات چی خانم شاهی؟
لیسانس علوم قرآن حدیثه، دیپلومم تجربی، لیسانسم علوم قرآن حدیث و ارشدم نهج البلاغه.
خب انشاءالله که موفق باشید.
اخلاق و تربیت فردی اجتماعی.
بله بله. سرکار خانم شاهی، اشاره داشتید که حافظ قرآن و نهج البلاغه هستید. خب برنامه ما تحت عنوان برنامه نهج البلاغه هست، راویان نهج البلاغه، متو چون شما قرآن اشاره فرمودید، بفرمایید که حافظ کل قرآنید؟
بله بله. عرض کنم که بگم تاریخچه‌شو براتون.
بله بله استفاده میکنیم.
عرض کنم که ما پنجم دبستان که بودیم، این در واقع مجله هایی که تو مدرسه میدادن، یک بار با یک آقا پسری مصاحبه کرده بود که اونا پسر پنجم دبستان بود و حفظه یک ساله قرآن رو انجام داده بود.
صحیح.
خب این مصاحبه رو که من خوندم خیلی برام جذاب بود و تو اون مقطع سنی چون هم سن خودم بود یه جور همزاد پنداری کردم، رفتم تو خونه با مامانم خوندم با چه ذوق و شوقی و گفتم خوش به حالش، ما روان خانی قرآنم بلد نیستیم، این چطوری تونسته در عرض یک سال کل قرآن رو حفظ بکنه؟
بله.
خب تو اون موقعیت تشویق مامانم خیلی اثرگذار بود و در واقع گفتن که اگر که ایشون تونسته شما هم میتونی، چیزی کمتر نیست و انشاءالله حالا از تابستون که شد برو دنبالش.
بله.
تابستون که شد خب من مطابق همین که خونده بودم که ایشون حفظه یک ساله کرده و خب تجربه هم نداشتیم که حفظه یک ساله چقدر بالاخره دشواره، شرایط خاص خودش رو داره و برای هر کسی مناسب نیست، ما هم مستقیم رفتیم سراغ حفظه یک ساله.
بله.
دوره آزمایشی که بود اون در واقع کلاسی که رفتیم، خیلی من جو اون کلاس دوست داشتم، خیلی فضا و حالا اصلا خود حفظ قرآن علاقه من شدم، ولی متاسفانه و تا شاید باورتون نشه در عرض دو ماهی که ما اونجا دوره آزمایشی بود من یک آیه هم حفظ نشدم.
عجب. یعنی تو دو ماه یک آیه هم شما نتونستید
در عرض دو ماه و تحت این سالها که الان تو قرآن بالاخره حالا خودمون تدریس داریم، من تا حالا کسی رو مثل خودم ندیدم که توی دو ماه یک آیه هم نتونه حفظ بشه. حالا
علتش چی بود؟ یعنی به ذهن خودتون این که مثلا میگم حالا یاد نمی گرفتید یا استرس داشتید، مورد خاصی بوده؟
شاید اینکه حالا خودم حس میکنم تو اون بره ذهنم افرود، روش ها رو درست بلد نبودم، نمیدونم واقعا،
شاید اون انگیزه لازم هم شاید نبوده ها.
خودم در طی این سال ها نتونستم کشف بکنم که
نمیگم شاید انگیزه خانم شاهی، میگم شاید مثلا میگم فشار خانواده بوده، شما خودتون انگیزه نداشتید.
نه از باب انگیزه اینا که من تو اون برهی که رفتم توی اون کلاس اصلا عاشق حفظ قرآن شدم، با اینکه من کم سن ترین بودم تو اون کلاس و همه بزرگتر بودن، ولی خیلی جو کلاس خود حفظ قرآن اصلا همین که میدیدم مثلا با لحن های زیبا داره خونده میشه، خودم خیلی خوب در واقع حالا این گوشمون تو زیهای استقبال میکرد و دوست داشتم منم مثل بقیه بخونم، ولی
صحیح.
خیلی عجیبه که در عرض دو ماه خود دور آزمش سوره توبه بود و این سوره رو حتی یادم آیه اولش که یه آیه یه خطی هم بود یه بار من درست خوندم سر کلاس، همونم آخر توش یه دونه غلط اعراب زدم و میگم یعنی توی خط من باز یه دونه غلط اعراب داشتم که این از این گذشت رو قبول نشدیم اینجا و یکی از دوستان معرفی کردن، گفتن که یه مدرسه هست که حفظ قرآن رو